موج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی در محاصره ماموران امنیتی در برابر دادگاه نظامی در تهران دست به تظاهرات اعتراضی زدند. با شناسایی بیش از 3000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19، 80 تن دیگر در کشور بر اثر این بیماری جان باختند. شناسایی سویه جدید کرونا در اروپا باعث شد اسرائیل مرزهایش را ببندد. درود شنوندگان ارجمند. شماری از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 امروز در مقابل دادگاه نظامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان، محل دادگاه نظامی تهران راهپیمایی کردند و در طول مسیر و پس از توقف مقابل دادگاه شعارهای اعتراضی سر دادند. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین 18 دی 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و کلیه 176 سرنشین از جمله 164 ایرانی جان باختند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، شبان روز گذشته 80 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 3000 بیمار جدید شناسایی شدند. آمارهای رسمی در مورد جانباختگان و مبتلایان کرونا در کشور همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی را چند برابر آمارهای رسمی اعلام کرده است. همزمان با افزایش نگرانی‌ها از شیوع سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، بریتانیا، آلمان و ایتالیا اعلام کردند مواردی از این سویه جدید در آنجا مشاهده شده است. اسرائیل نیز اعلام کرده که مرزهایش را به مدت 2 هفته به روی مسافران خارجی می‌بندد. شناسایی این سویه جدید باعث نگرانی در عرصه بین المللی شده و موجی از ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های سفر را در پی داشته و از روز جمعه بر بازارهای مالی اثر گذاشته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده رشد سریع این سویه جدید و قابل سرایت بالای آن موجب شده است که سرمایه‌گذاران نگران شوند که اومیکرون روند بهبود و احیای اقتصادی را پس از تقریباً 2 سال واگیری کرونا در عرصه بین المللی متوقف کند. همانگونه که در رأس اخبار شنیدید، خانواده های جانباختگان فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی امروز در تهران همزمان با تشکیل جلسه دوم رسیدگی به این پرونده بار دیگر در برابر دادگاه نظامی تظاهرات اعتراضی برپا کردند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌ها با در دست داشتن عکس‌هایی از قربانیان پرواز PS752 راهپیمایی کردند و شعارهایی سر دادند.
شعار چیز ندید.
سلامی.
اکبر.
دومین جلسه محکمه نظامی متهمان پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی امروز تشکیل شد. شهناز مرتب از خانواده‌های قربانیان و عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراینی ساکن آلمان آنچه را که در جلسه دوم گذشت به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند.
دومین جلسه دادگاه نبود، در واقع دومین شکست جلسه اول دادگاه بود که امروز در ایران اتفاق افتاد. امروز هم مطابق معمول قرار بود که این دادگاه تشکیل بشه و خانواده ها در حالی که عکس تمام جان باختگان رو در دستشون داشتن و همینطور شعارها که دال بر خواسته هاشون بود، در تجمعی که به طرف دادسرای نظامی تهران محل برگزاری دادگاه بود حرکت کردند با دادن شعارها و در رابطه با خواسته هاشون و ناگفته نمونه که این حرکت اعتراضیشون در اسکورت نیروهای نظامی بود، همراه بود و همینطور اجازه نداده بودند که کسی خارج از خانواده ها به خانواده ها نزدیک بشه و داخل این تظاهرات بره و همراهی بکنه با خانواده ها و تا مرحله رسیدن به دادگاه و اونجا هم مطابق معمول با نیروهای مسلح که جلوی در بودن و کنترل کامل در دستشون خانواده ها داخل دادگاه میرن و به محض اینکه میخوان شروع بکنن دوباره خانواده ها با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان پرواز همه به احترامشون پا میشن و اعلام یک دقیقه سکوت میکنن و همینطور زمانی که قاضی میخواد که کیفرخواست رو بخونه خانواده ها اجازه نمیدن، شکایت نامه و یا اعتراضیه‌ای که به امضای تمام خانواده ها رسیده اونجا میگن، تحویل میدن. اعتراض به نحوه دادگاه، اعتراض به پرونده، اعتراض به مواردی قانونی که توی این پرونده هست اشاره کرده بودن توی این اعتراضیه و تحویل داده بودن و اجازه نداده بودن که دادگاه کیفرخواست رو با تموم اون موانعی و موارد مورد اشکال کیفرخواست خوانده بشه، به هیچ وجه اجازه ندادن خانواده ها. و یکی از موارد اعتراضی حضور خود متهمین ردیف اول که توی شکایت نامه خانواده ها هست، از جمله حاجی زاده، سلامی و امثال اینها که سران بالای رده های بالای خود سپاه پاسداران هستند و باید تو این دادگاه باشن، از جمله موارد اعتراضی به این دادگاه بود و اجازه ندادن خانواده ها که به هیچ وجه که کیفرخواست اونجا خونده بشه و بتونن اینا از این مسئله سوء استفاده بکنن و دادگاه رو به نفع خودشون و اون جوری که خودشون میخوان به نمایش بذارن نمایش بدن. و به همین دلیلم با اعتراض شدید خانواده ها مواجه میشن و دادگاه در واقع تعطیل میشه و این یه موفقیت دیگه برای خانواده ها در رابطه با اعتراضاتی که به این پرونده و به این جنایت بزرگ دارن.
خانم مرتب، آیا این همانند همون جریان جلسه اول گفته شده بود؟ جلسه قبلی، جلسه اول درش تعدادی از اعضای خانواده‌های قربانیان حضور یافته بودند.
بله، توی سالن رفتن خانواده‌ها، چون اگه نمی‌رفتن حتی با چند نفرم اگه توی همون دادگاه حضور داشته باشن، اینا میتونن کیفرخواست رو بخونن و حکمشون رو هم صادر بکنن و اتفاقا حضور خانواده ها در این دادگاه و رفتنشون به دادگاه فقط به این دلیل که اجازه ندن این کیفرخواست با تموم نواقصی که داره و در واقع داره به یه طوری فرمایشی داره این دادگاه به پیش میره، اجازه ندن که این دادگاه به این صورتی که اینا میخوان برگزار بشه و تموم بشه و متهمین اصلی آزاد و راحت برای خودشون بچرخد و این حضور خانواده ها و حضور اعتراضیشون در واقع به این دلیل هست که شرکت میکنن و اجازه نمیدن و همین خانواده ها داخل سالن رفتن و در مقابل خود قضاتی که اونجا نشسته بودن اتفاقا اعتراضشون رو کردن. و در واقع من خیلی خلاصه به شما بگم، دادگاهی که اینا تشکیل میدن تبدیل میشه توی این دو جلسه که الان خانواده ها بودن، تبدیل میشه به این که خانواده ها قضات رو مورد بازرسی و مورد بازجویی قرار میدن، نه اونها، چون اجازه رو خانواده ها بهشون نمیدن.
شهناز مرتب از خانواده‌های قربانیان، واکنش ها به سرکوب اعتراضات اخیر اصفهان همچنان ادامه دارد. کیانه معنوی.
روز دوشنبه 8 آذر مذاکرات احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در این توافق در وین در حالی برگزار می شود که به نوشته رسانه ها از جمله نشریه پولیتیکو و شبکه خبری CNN حجم اختلاف ها امیدی برای رسیدن به توافق باقی نمی گذارد. نشریه پولیتیکو روز شنبه در سرمقاله ای از شکاف عظیم میان طرفهای مذاکره نوشت و اینکه احتمالاً برجام به دست فراموشی سپرده خواهد شد. این نشریه همچنین به نقل از یک دیپلمات غربی که نامش را ذکر نکرده آورده است که هدف ایران از شرکت در مذاکرات روز 8 آذر در وین به نمایش گذاشتن قدرت خود و اعلام ناسازگاری است. شبکه خبری CNN هم به مجموعی از رویدادهای هفته‌های گذشته اشاره کرده است که بنا به تحلیل این شبکه امیدی برای نتیجه بخش بودن مذاکرات وین باقی نمی‌گذارند. CNN از جمله به سفر بی‌نتیجه رافائل گروسی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران و همچنین حمله هکرهای منتسب به ایران به زیرساخت‌های آمریکا در 2 ماه گذشته اشاره کرده است. سفر هفته گذشته رافائل گروسی به تهران برای گفتگو در مورد نظارت و دسترسی آژانس به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه مرکز ساخت سانتریفیوژ در کرج بی نتیجه ماند. روز 4 آذر بریتانیا، فرانسه و آلمان، 3 قدرت اروپایی دخیل در برجام، در بیانیه مشترکی در مورد پیامدهای غنی‌سازی 20% و 60% از سوی ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده بود که ایران هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی در این سطح ندارد. علاوه بر اینها، فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلس روز 6 آذر به روزنامه ایران گفت محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته‌ای ایران، برخلاف فتوای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای در این حوزه سیستم ایجاد کرده بود. با این اوصاف اکنون انگیزه ایران از شرکت در مذاکرات احیای برجام چه میتواند باشد؟ دیدگاه دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه هلند.
مدل جمهوری اسلامی برای حل مناقشات خودش در 40 سال گذشته نشون میده که 3 اهرم فشار اغلب باعث شده که جمهوری اسلامی وارد گفتگوهای جدی و ارادمند بشه. یکی اهرم فشار داخلی به معنی فشار مردم برای تغییر، به معنی فروپاشی سیاسی در داخل، یکی موضوع فروپاشی اقتصادی، مسئله تحریم ها و فشارهای اقتصادی که دولت ترامپ اعمال کرد، و یکی هم موضوع فشار نظامی. در خصوص دومی، قبل از روی کار آمدن آقای بایدن اهرم فشار بسیار بالا بود و تهران این نیاز رو میدید. در حال حاضر تهران این نیاز رو نمیبینه، پس به دنبال این هست که بتونه برای فروش نفت حدود 1.2 میلیون بشکه در روز به چین این مذاکرات رو ادامه بده که از این طریق عملاً امکان فروش نفت به چین و در این حال خریدن امتیازهای بیشتر به وجود بیاد. این مذاکرات در این چارچوب میشه تعریفشون کرد.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز شنبه 6 آذر به شبکه BBC گفت که اگر ایران بخواهد از مذاکرات احیای برجام به عنوان پوشش و بهانه‌ای برای تسریع برنامه هسته‌ای خود استفاده کند، ایالات متحده و متحدان آن نیز فشار بر تهران را تشدید خواهند کرد. آمریکا در مذاکرات وین به طور مستقیم حضور ندارد، اما نمایندگان آمریکا همزمان روز دوشنبه 8 آذر در وین حضور خواهند داشت. واشنگتن تاکنون تلاش کرده تا احیای برجام از طریق دیپلماسی پیش برود، اما اگر دیپلماسی به نتیجه نرسد، باید در انتظار چه تصمیمی از سوی ایالات متحده بود؟ دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند.
نکته طنزآمیز این داستان این هست که دولت آقای بایدن که منتقد جدی فشارهای حداکثری بود، در حال حاضر از تحریم‌های بیشتر و فشارهای اقتصادی بیشتر بر تهران به علت بن‌بست رسیدن مذاکرات سخن میگه. من فکر میکنم که این واقع‌گرایی خیلی دیر به گوش واشنگتن رسیده، ولی به احتمال خیلی زیاد با چینشی که در عمل مذاکره کنندگان دارن و انگیزه‌ای که عرض کردم خدمتتون، به این خواهند رسید که مجبورن فشارها رو بیشتر بکنند.
مذاکرات احیای برجام در وین روز دوشنبه 8 آذر تنها یک روز پس از سالگرد ترور محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران برگزار می شود. این ترور بارها در رسانه‌ها به اسرائیل نسبت داده شده است. اسرائیل بارها گفته است توافق هسته ایران و غرب برای بازداشتن این کشور از رسیدن به بمب هسته‌ای و مهار فعالیت‌های منطقه‌ای کافی نیست و اجازه نخواهد داد این توافق بار دیگر احیا شود. عربستان و دیگر متحدان عرب منطقه‌ایش هم تقریباً موضع مشابهی دارند.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد.